هفته بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شنبه اول اردیبهشت 1403 برابر با 20 اپریل 2024 میلادی، من رویا کریمی مرد خوش آمد میگم به شما به مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون من میزبان شما خواهم بود و در آن در جریان جدیدترین اخبار و گزارش‌های روزی که تا حالا پشت سر گذاشتیم قرار خواهیم گرفت. اما پیش از همه به سیاق همیشه همراه میشیم با همکارم رویا ملکی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان. رویا
رایا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی اعلام خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره‌باغ کوهستانی، ارمنستان توافق کرد 4 روستای دیگر جمهوری آذربایجان در منطقه قزاق را به این کشور بدهد. ایروان و باکو این توافق را اقدامی چشمگیر ارزیابی کردند و وزیر خارجه آمریکا هم از آن استقبال کرده است. با تایید کمیسیون مشترک تعیین حدود مرزی دو کشور، 4 روستای جمهوری آذربایجان در چارچوب مرزهای این کشور با ارمنستان پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به باکو بازگردانده می شود. این 4 روستا از لحاظ راهبردی برای ارمنستان و گرجستان مهم هستند، اما در 3 دهه گذشته خالی از سکنه بودند. اتحادیه اروپا و آمریکا در واکنش به خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری، افراد و نهادهای دخیل در این خشونت‌ها را تحریم کردند. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه نهاد لهاوا که یکی از گروه یهودی افراطی حامی برتری نژادی است و جوانان تپه گروهی با گرایش‌های راست افراطی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در اقدام مشابه دولت جو بایدن هر 2 پاسگاه اسرائیلی و 3 شهرک نشین یهودی را به اتهام تضعیف ثبات در کرانه باختری تحریم کرد. رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از برخورد با واحدهای صنفی به دلیل حجاب مشتریان تأکید کرد این واحدها از این اقدامها آسیب می‌بینند. به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستگارپور گفته است بخش عمده بحث حجاب یک موضوع فرهنگی است و فرهنگ هم جبرپذیر نیست. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، افراد از هر مبدأی با ظاهر بی‌حجابی مسیری را طی می‌کنند، اما به طور تصادفی در یک واحد صنفی شناسایی و در دید مأمور قرار می‌گیرند و در نهایت با آن واحد صنفی برخورد می‌شود. این صحبت‌ها در هنگامه برگزاری اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه بی‌حجابی خوانده می‌شود مطرح شده است. بر اثر انفجار مهیب بامداد روز شنبه در پایگاه نظامی کارتو در جنوب بغداد، دست کم یکی از اعضای گروه هشت شعبی عراق کشته و 8 تن زخمی شدند. هنوز علت این انفجار معلوم نیست، ولی 2 منبع امنیتی عراق به رویترز گفتند این انفجار در نتیجه یک حمله هوایی ناشناخته بود که حوالی نیمه شب روی داد. به گفته ارتش عراق، در هنگام وقوع انفجار هیچ هواپیمای جنگی در آسمان دیده نشده، اما تحقیقات در این باره ادامه دارد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز تأکید کرده که دخالتی در هیچ حمله‌ای نداشته است. هشت شعبی مجموعه‌ای متشکل از چندین گروه شبه نظامی شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی از جمله سازمان بدر، اصائب و اهل الحق و کتایب حزب الله است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به حمله اسرائیل علیه پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان، تسلیحات مورد استفاده در این حمله را به اسباب بازی کودکان تشبیه کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک رفته است، در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای پاسخ ندارد مگر اینکه اسرائیل یک حمله بزرگ و چشمگیر انجام دهد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جمعه در گزارشی نوشت که تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان، بخش مهمی از سامانه پدافند S300 در این پایگاه هدف قرار گرفته است. با این حال حساب کاربری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در شبکه ایکس به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که نام او اشاره نشده آسیب دیدن بخشی از سامانه پدافند ایرانی را کذب محض خواند.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. جان بولتون میگوید بایدن مانع عملیات گسترده اسرائیل علیه ایران بوده. میپرسیم بایدن به دنبال چه هدفی بوده است؟ کشمکش جریان‌های درون حاکمیت بر سر طرح نور بالا گرفت. آیا جمهوری اسلامی با بحران جدیدی در برابر مقاومت زنان روبرو شده است؟ و جزئیات بیشتری می‌شنویم از تهدید یک مرد در سفارت ایران در پاریس و زندانی شدن آلسو کرماشوبا، خبرنگار رادیو آزادی 6 ماه شد. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک روز پس از حمله اسرائیل به پایگاه 8 شکاری اصفهان، جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا از جو بایدن به دلیل اعمال فشار فراوان بر اسرائیل انتقاد کرد و گفت اسرائیل برای اجتناب از اقدام نظامی گسترده علیه ایران زیر فشار قرار گرفته بود. ساعتی پیش در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در واشنگتن، ابتدا از او در مورد دلیل فشار بایدن بر نتانیاهو پرسیدم.
هم دولت بایدن هم اروپایی‌ها خیلی نگران این بودن که اگر قرار باشه حمله اسرائیل به ایران سطح وسیعی داشته باشه و گسترده باشه، ایران باز ناچاره که جواب بده و یا حداقل طیفی در ایران اونها هم خواستار درگیری هستن و این برای منافع ایالات متحده و شرکای غربیش خوشایند نیست و همین دلیل می‌خواستن ازش جلوگیری بکنن. بازم به نظرم اگر که توی کانتکست بین‌المللی قرار بدیم و ببینیم که این جنگ اگر گسترده بشه چقدر میتونه ایالات متحده رو از اون هدفهای استراتژیکش که کنترل کردن چین و روسیه هست دور بکنه، این فشار بیشتر معنا پیدا میکنه و از طرف دیگه یه درگیری جدی و گسترده بین ایران و آمریکا امنیت منطقه رو با خطرات جدی تری مواجه میکنه. نتیجهش ممکنه باز مهاجرت گسترده به اروپا باشه که اون هم اروپایی ها ازش میخوان دوری بکنن. به خاطر همین من فکر میکنم مشخصا هم اروپا هم آمریکا میخواستن از اون جلوگیری بکنن. مشخصه که منافع غرب در این نبود که جنگ دیگه ای در خاورمیانه باشه و میخواستن تنش ها رو کنترل بکنن و به همین دلیل سعی کردن که اسرائیل رو تحت فشار بگذارن که حمله گسترده نکنه که پاسخ ایران رو در پی نداشته باشه.
اما خانم پزشک، سیاست‌های داخلی آمریکا چقدر میتونه مؤثر بوده باشه در این ماجرا با توجه به اینکه میدونیم که آمریکا داره به زمان انتخابات نزدیک میشه و همچنان پرونده هسته‌ای ایران یکی از مسائل باز روی میز آقای بایدنه؟
مسئله سیاست خارجی توی انتخابات آمریکا و اصولاً افکار عمومی آمریکا خیلی تاثیر چندانی نداره. حتی جنگ غزه که افکار عمومی دنیا رو شاید خیلی بیشتر که اروپا یا خاورمیانه درگیر کرده باشه، مثلا اغلب رای دهنده های آمریکایی وقتی پای صندوق رای قرار باشه برن، تعیین کننده نیست که به چه کسی رای بدن یا ندن. درسته در یه سری بخشایی اون جنگ محبوبیت آقای بایدن رو آورده پایین، ولی اگه قرار باشه انتخاب بین آقای بایدن و ترامپ باشه، اینقدر مسئله داخلی دیگه ای وجود داره و اولویت های دیگه ای مثلا رای دهنده وجود داره که اهمیتی پیدا نمیکنه. در همین مقایسه این که حالا چون تسلیم انتخابات آقای بایدن ممکنه نخواسته این کار رو بکنه، اینو تحلیل ها مطمئن نیستم که خیلی به واقعیت نزدیک باشه. به علاوه یه روایتی که هست اینه که اگر که جمهوری خواه بود که همچنان اتفاقی نمی‌افتاد. آقای ترامپ خودش این رو اصلا توی این مراسم انتخاباتی خودش بارها گفته. ولی واقعیت اینه که وقتی آقای سلیمانی رو در عراق ترور کردن، ایران به عین الاثر دقیقاً یه همچین حمله نمایشی و نمادینی انجام داد. همین چیزی که داریم می‌بینیم در اسرائیل اتفاق افتاد، اون موقع به عین الاثر اتفاق افتاد که اونم بی سابقه بود. هیچ پایگاه آمریکایی اونطوری مورد حمله قرار نگرفته بود به طور مستقیم که کسی هم مسئولیتشو بپذیره. ولی در دوران آقای ترامپ که خیلی هم غیر قابل پیش‌بینی بود، ایران همچین کاری کرد و بعدش هم اتفاق خاصی چیزی نیست. بنابراین من فکر می‌کنم یه مقدار از اینها تحلیل‌هایی که هر کسی بیشتر بر اساس اون سیاست فکری خودش، مخصوصا کسی مثل آقای بولتون میکنه. میدونیم که آقای بولتون سال‌هاست دلش می‌خواد بس اصلا فشار داره میاره که حمله نظامی به ایران بشه. بنابراین بیشتر از فکر می‌کنم سمت تفکر سیاسی آقای بولتون اینو تحلیل‌ها واقعا پیچیده‌تر از این و فاکتورهای زیادی توی این موضوع دخیله.
اما خانم پزشک، با اعلام رسمی این ماجرا از سوی آقای بولتون که آقای بایدن یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی اسرائیل و محدود شدن حمله اسرائیل به ایران بوده، آیا فکر می‌کنید ممکنه ما در کوتاه مدت شاهد بهبود روابط ایران و آمریکا باشیم؟
اینقدر زمانی باقی نمونده که ایران قرار باشه که بیاد بنظرسان مذاکراتی با آقای بایدن بکنه، چون شما فرض کنین هر اتفاقی قرار باشه بیفته یه چند ماهی طول میکشه، این چند ماه میرسه به انتخابات، اختلافات سر جای خودشون هستند. من نمیبینم که تحول خاصی بین این دو کشور بیفته و یه نکته هم فکر میکنم بس صبر بکنیم این روزهایی کم بخوابه و اخبار دقیق‌تری بیاد، روایت‌های دقیق‌تری بیاد. این صحبتی که الان هست که فشار فقط از جانب آقای بایدن بوده یا شدت فشار خیلی زیاد بوده، نمیدونم که چقدر خبرهای اولیه که طرفین دارن درس میدن به مطبوعات یا اینکه واقعیت داره. شما به هر حال میدونید بنی گنتس و گالانت که توی کابینه جنگ بودن سخنرانی عمومیشون این بود که ما میخواییم با همپیمانانمون کار بکنیم، ما نمیخوایم حمله بکنیم، شاید بهتر باشه این توافق بین المللی رو حفظ بکنیم. ما از این قبیل باید هم نفهم کنم صبر بکنیم ببینیم که واقعا چه اتفاقاتی توی این یکی دو هفته افتاده و این حمله‌ای که حالا اینقدر هم میگن که محدود بوده و حالا خیلی حمله خاصی نبوده، اینجوری که گزارشان میاد پدافند دفاعی ایران نزدیک به نتانز که شاید یکی از مهمترین سیستم‌های دفاعی و ممکنه کاملا از بین برده باشه. ما نمیدونیم واقعا اونجا تلفاتی بوده یا نبوده، هیچ کدوم از اینها رو نمیدونیم. بنابراین اونقدر هم با اطمینان نمیشه گفت که فشار آقای بایدن خیلی زیاد بوده، حمله خیلی محدود بوده. فکر میکنم اینها یه مقدار زمان لازم داره که ما تحلیل دقیق‌تری نسبت به ماجرا بتونیم داشته باشیم.
فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین‌الملل در واشنگتن به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. پس از بالا گرفتن واکنش‌ها در مورد موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد، حالا نیروی انتظامی، دولت و افراد نزدیک به رهبری بر لزوم اجرای آن با هم اختلاف دارند. پس از اینکه مهدی فضائلی عضو دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت که برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند، بسیاری از منتقدین حکومت در داخل ایران معتقدند طرح جدید حجاب با تذکر رهبری تمام شده و به بایگانی تاریخی سپرده شده است. فرماندهی انتظامی کشور اما بعد از انتشار این مطلب از خود دفاع کرده و میگوید اجرای طرح موسوم به نور تداوم خواهد داشت. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
پس از اینکه مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای در اکانت شخصیش در شبکه ایکس نوشت برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه در حوزه حجاب تذکر دریافت کردند، برخی از رسانه‌های داخلی ایران آن را به منزله ترمزی بر شیوه پردردسر و ناکارآمد گشت ارشاد تحلیل کرد و برخی منتقدان هم آن را به مثابه کوتاه آمدن علی خامنه‌ای برای اجرای این طرح دانست و برخی دیگر نیز نوک پیکان این انتقاد را به سمت خود شخص رهبر جمهوری اسلامی نشانه گرفت. اما با توجه به اینکه طرح نور پس از دستور علی خامنه‌ای در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با هنجارشکنی دینی در جامعه منتشر شد، افراد تندرو و نزدیک به رهبری با موجی از واکنش به این مطلب منتقدین را خوارج نامیده و میگویند گروهی از سوپر انقلابی‌های دروغی با دستور اربابان خود پروژه عبور از رهبری را کلید زدند. خبرگزاری حکومتی فارس نیز میگوید تذکر رهبری را نباید به معنای مخالفت با کلیت طرح نور تفسیر کرد. نیروی انتظامی هم که مجری این طرح محسوب می شود، بلافاصله برای دفاع از خودش در شبکه ایکس بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب تر بوده و این شرایط در روزها و هفته های آینده روند بهتر و مناسب تری خواهد یافت. نیروی انتظامی در این بیانیه انتقادها از عملکردشان را به برخی شیطنت‌های رسانه‌ای توسط جریان‌سازی معاندین در اجرای سناریوهای ساختگی نسبت داد و اعلام کرد این انتقادها بر عزم و اراده پلیس تأثیر نخواهد گذاشت. در این بیانیه برای اجرای نرمتر این طرح آمده است که پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هر گونه رفتار و کنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد. در این میان احمد وحیدی وزیر کشور نیز با دخالت در این مورد بر لزوم اجرای این طرح تاکید کرد و مسئله حجاب را از ارکان هویتی نظام دانست. اما درست زمانی که زنان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از ضرب و شتم، توهین و آزار جنسی، استفاده مأموران از چوکر و باتوم و حتی تحریک به منظور ایجاد درگیری فیزیکی صحبت کردند، نهاد رهبری، نیروی انتظامی، دولت و تندروهای حکومتی بر سر لزوم اجرایی شدن طرح نور با یکدیگر توافق نداشته و یا صحبت‌های یکدیگر را نقض می‌کنند و پاسخی برای سوالات شهروندان ندارند. برخوردهای خشن تازه نیروی انتظامی با شهروندان و زنان با حجاب اختیاری در حالی شروع شده که لایحه حجاب و عفاف هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در پاریس که تحت حفاظت ویژه نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه قرار دارد، در سالهای اخیر با کنش‌های گوناگون از سوی مخالفان حکومت جمهوری اسلامی روبرو شده و بارها خبرساز بوده است. در تازه‌ترین مورد، تهدیدات یک مرد در داخل کنسولگری ایران سبب شد که رفت آمد در چندین خیابان مختل و تدابیر امنیتی ویژه در بخش‌هایی از منطقه 16 پاریس اعمال شود. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
مردی حدوداً 60 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی روز جمعه 31 فروردین ماه ساعتی پیش از ظهر به وقت اروپا به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس رفت و تهدید کرد که برای انتقام از آنچه بر سر برادرش آمده خودش را در آنجا منفجر می‌کند. در پی حضور نیروهای گارد ویژه و بدوبستانی چند ساعته با این مرد، روشن شد که جلیقه و نارنجک هایی که او بر بدنش بسته واقعی نیستند. درون خودروی او نیز هیچ وسیله مشکوکی کشف نشد و عملیات ساعتی بعد به پایان رسید. این مرد که در حدود یک سال پس از انقلاب اسلامی ناگزیر به ترک ایران شد، به گواه چند تن از ایرانیان پاریس، فردی حساس، آسیب دیده و زود رنج است. او در اواخر تابستان پیشین نیز برای نشان دادن مخالفت با حکومت وسایلی را مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی برافروخت و سبب آتش گرفتن در ورودی کنسولگری شد. این شهروند ایرانی فرانسوی که سپس در دادگاه به مجازاتی از جمله 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شد و از حضور در منطقه 16 پاریس که سفارت جمهوری اسلامی در آنجا قرار دارد نیز منع شده بود، با اقدام اخیر یک بار دیگر سفارت را در سرخط نخست اخبار فرانسه قرار داد. اما اخبار پیرامون این سفارتخانه از زاویه دیگر نیز مورد توجه قرار دارد. از آغاز اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی، ده ها تجمع برای پشتیبانی از اعتراضات در پاریس برگزار شد. اما فرمانداری پاریس و نیروهای پلیس هیچگاه به تظاهرات کنندگان اجازه ندادند که برای اعتراض مقابل سفارتخانه بایستند.
زن زندگی آزادی!
در یک تظاهرات در پاییز سال 1401، تجمع کنندگان در میدانی نزدیک به سفارتخانه وقتی خواستند قدری پیشروی کنند با پرتاب گاز اشک‌آور از سوی پلیس مواجه شدند. در تظاهرات دیگر که با همراهی انجمنها و نهادهای فرانسوی در حدود 100 متری سفارتخانه برگزار شد، شماری از نمایندگان مجلس فرانسه و مقامات سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه فرانسه سرزمین حقوق بشر است، اقدام نهادهای دولتی را که اجازه نداده بودند این تجمع در روبروی سفارتخانه شکل بگیرد، شرم‌آور خواندند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نخستین و تنها رهبر اروپایی بود که اعتراضات اخیر ایران را انقلاب خواند. با این حال صادر نشدن مجوز برای تجمع مقابل سفارتخانه و راکد ماندن برنامه قرار دادن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی سبب شده است که ایرانیان پاریس در بسیاری از تجمعات دولت فرانسه را همدست حکومت جمهوری اسلامی و سپاه خطاب کنند. برخی نیز بر این باورند که بی‌توجهی این چنینی به خواسته های معترضان سبب می شود که افرادی مانند مرد 60 ساله ایرانی که می خواهند صدای مخالفت خود را به طور مستقیم به گوش نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی برسانند، دچار برانگیختگی احساسات بشوند و اقداماتی تهدیدآمیز را انجام دهند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آلسو کورماشووا، خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، 6 ماه است که در روسیه زندانی است. او در تازه ترین پیام خود از زندان نوشته تنها آرزویش این است که زنده و سالم آزاد شود. همسر او معتقد است کرملین این خبرنگار را که دارای تابعیت دوگانه روسیه و آمریکاست به گروگان گرفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پنجشنبه 6 ماه کامل می‌گذرد که آلسو کورماشووا، خبرنگار بخش تاتاری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در روسیه زندانی است. او طی نامه به یک روزنامه به زبان تاتاری که دوستانش اشتراک آن را به وی هدیه دادند نوشت: طی 25 سال گذشته به دلیل نقشش در ترویج زبان و فرهنگ تاتاری از او با افتخار در تاترستان پذیرایی می شد. اما به نوشته وی یک شبه همین تلاش هایش باعث شد او مجرم اعلام و با اتهاماتی مواجه شود که به گفته وی غیر قابل درک است. او از خدا خواست به حل مشکلاتش کمک کند تا او بتواند زنده و سالم از زندان آزاد شود. آلسو کورماشووا در آخرین جلسه دادگاه خود گله‌مند شد. در زندان دچار مشکلات جسمی شده، اما از حداقل کمک های پزشکی برخوردار است. در این حال قاضی مجدداً دوره بازداشت وی را این بار تا 5 ژوئن 16 خرداد ماه تمدید و درخواست وکیل مدافع برای تبدیل بازداشت به حبس خانگی را رد کرد. آلسو کورماشووا که دارای تابعیت روسیه و آمریکاست، با همسر و فرزندان خود مقیم پراگ در جمهوری چک است. اما در بهار سال گذشته او برای عیادت از مادر بیمارش به زادگاهش کازان پایتخت تاتارستان رفت و زمانی که می‌خواست به پراگ بازگردد، ماموران امنیتی روسیه مانع خروج وی شدند و گذرنامه‌های روسی و آمریکاییش را ضبط کردند. او متهم شده که تابعیت دوگانه خود را ثبت نکرده و سرانجام به پرداخت جریمه محکوم شد. یک هفته پس از ابلاغ این حکم، او به اتهام عدم ثبت خود به عنوان مأمور بیگانه بازداشت شد. متعاقباً اتهام دیگری نیز علیه وی مطرح شد. نشر اکاذیب درباره ارتش روسیه، جرم کیفری که پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین ابزار کلیدی حکومت روسیه برای مجازات مخالفانش شده. همسر آلسو، پاول بوتورین، مدیر کارن تایم، تلویزیون روس زبان مشترک رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا، در مصاحبه جدید ابراز اطمینان کرد. آلسو کورماشووا تنها به آن دلیل زندانی است که خبرنگار و تابعی آمریکاست. او تأکید کرد کرملین همسر وی را گروگان گرفته. همچون ایوان گرشکویچ، خبرنگار والستریت جورنال، که از بهار سال گذشته به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
علاوه بر این میتونید از واتساپ برای ارسال نظرات خودتون به رادیو فردا و مخاطبان رادیو فردا استفاده کنید. شماره واتساپ ما هست 2420 725 970 30. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم که حتما دارید 2420 2211 2213. اما امروز، نخستین روز اردیبهشت، روز آغاز نگارش کتاب گلستان از سوی مرکز سعدی شناسی ایران، روز سعدی نامیده شده. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با سروش مظفر مقدم، شاعر و داستان نویس ساکن آلمان، از او پرسیده که جنبه‌های مقفول و حذف شده آثار سعدی کدام است و در کار او چه اهمیتی دارد.
من یادم اعضای دیگرم که در آفرینش ز یک گوهرم، من یادم اعضای دیگرم که در آفرینش ز یک گوهرم، چوزی به درد آورد روزگار، نماند دیگر
وقتی ما از شیخ مصلح الدین سعدی صحبت میکنیم، ما از شخصیتی صحبت میکنیم، از اون سعدی که در اون روزگار زیست میکرده، زندگی میکرده، و اون سعدی که ما از خلال آثارش، از خلال کلماتش، نمیدونم بوستان، گلستان، غزلیات و متونی که از اون باقی مونده میتونیم در پیش چشم خودمون ترسیم بکنیم. عمدتاً در 50 60 سال گذشته بیشتر بر روی جنبه‌های حکمی و پند و اندرز آثار سعدی آمدن صحبت کردن یا در نظر گرفتن. در واقع سعدی رو به عنوان یک حکیم، به عنوان یک مصلح، به عنوان کسی که داره انسان رو اندرز میده، پند میده، نصیحت میکنه، بیشتر این جنبه در آثار سعدی رو در نظر گرفتن و برجستش کردن. بدون اینکه مثلا من خودم خاطرم هست نوجوان که بودم زمانی که با غزلیات عاشقانه سعدی برخورد کردم یا حتی با حزلیات سعدی برخورد کردم بسیار متعجب شده بودم. تصور نمی کردم که این شاعر چنین آثاری هم داشته باشه. اساسا یه جوری انگار با وجودی که اینها همواره وجود داشت ولی انگار در دسترس نبود و یه تلاشی رو ما می‌دیدیم در راستای اینکه اینها رو پنهان بکنن و به نوعی در دسترس یا در دیدرس ما به عنوان مخاطبین ادبیات نباشه. سعدی جنبه‌های مختلفی داره. از جمله سعدی به عشق ورزی دعوت میکنه. یه جا داره میگه گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدی ها دور نیک نامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. زمانی که سعدی از عشق سخن میگه به شدت عشق زمینی هستش. جعد یار و گیسوی یار، همون گیسوی یار مادی ملموس و متعین هست، به هیچ وجه مفهوم عرفانی رو در نظر نداره که بخواد مثلا ما رو به نوعی به یک عالم مثال ببره. نه، اتفاقا تجربیات سعدی بسیار تجربیات زمینی هستش و اون هم به واسطه زیسته غنی سعدی هستش. از یه طرف دیگه در هجویاتش و در هزلیاتش هم همانقدر زبان برندهی داره و متایبگر هستش، تناز هست، گای اوقات حزال، به هیچ وجه خطوط قرمز اخلاقی و سنتی رو بر نمیتابه و اتفاقا یک تمایل خیلی زیادی داره که از این خطوط رد بشه. آنچه که برای سعدی مهم هستش این که اون فضا و اون مفهوم رو بتونه بسازه توسط به اصطلاح آرایه های ادبی.
تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی.
در حقیقت اون جهان مفهومی خودش رو یا جهان معنایی خودش رو بدون در نظر گرفتن این خطوط قرمز یا نواحی مذهبی یا سنتی میاد و ایجاد میکنه و اتفاقا بسیار در این زمینه متحوره. اما یه نکته که در مورد سعدی خیلی جا داره که من برجستش بکنم، سعدی شاعر عشق و زندگی و آزادی، سه تا عنصر بسیار مهم تو آثار سعدی وجود داره. این سه تا عنصر رو کم بهش پرداخته شده. از یک طرف عشق، چون انسان ایرانی رو دعوت میکنه به عشق ورزیدن و به تماشا کردن، تماشا کردن معشوق و بعد عشق ورزیدن به معشوق و لذت بردن از این فضای عاشقانه و متصل شدن به این فضای عاشقانه به گونه‌ای که به خواننده‌اش هم سرایت میکنه این فضا. این یک شاعر زیستن و زندگی هست، چرا که انسان ایرانی رو به زیستن در دم و در لحظه دعوت میکنه. این خیلی مسئله مهمیه و به رهایی درون، یعنی کسی که سعدی بخونه یکی از برادر من تأثیرات سعدی این هستش که تو به گونه ای در درون خودت به یک صلح درونی میرسی، میتونی به صلح درونی برسی. و رهایی هم بدین معنا هستش که ما زمانی که سعدی رو میخونیم بسیاری از مطالب و مباحث و چیزهایی که در اطراف آدم ها میگذره که عمدتا در واقع اینها گره هایی ایجاد میکنه و بعد بر اثر اون گره ها انسان دچار یک قبض و گرفتگی درونی میشه، سعدی میاد اینها رو برای تو ساده سازی میکنه، روشن میکنه، فضای مهالود و غبارآلود رو کنار میزنه، یک تصویر روشن و بسیار ساده ای به تو ارائه میده از همه چیز که در این حال سادگی عمیق هم هست، ژرفا هم داره.
شنیدیم که با پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مجلسی که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید که 45 دقیقه دیگر بار دیگر با یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا با شما خواهیم بود.